أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوهی بود که در توجیه عدم فحص از مخصص در معاصرین ائمه فی الجمله مفروض بود، به گونه‌ای که وضعیت ما رو مشمول خودش قرار نده. اونی که مرحوم آخون فرمود این بود که بر ما فحص لازمه، چون سیره عقلا در تمسک به عموماتی که معرض تخصیصه بر فحصه. گفته می شد که سیره اصحاب ائمه فی الجمله بر فحص نبوده. مرحوم آقای سعد فرمود ممکنه وضعیت اونها متفاوت از ما تصویر بشه و عدم وجوب فحص بر اونها ملازم با عدم وجوب فحص با ما نباشه، از باب تعدد موضوع. دو توجیه گذشت، بحث منتهی شد به توجیه سوم. از اون دو توجیهی که گذشت، که توجیه اولش منشأش دو احتمال بود، بحث منتهی شد به از اون دو توجیه. توجیه اول رو پذیرفتیم، ولی توجیه دوم رو پذیرفتیم، ولی توجیه اول به کلا شقی مردود بود و قابل اعتماد نبود. توجیه سومی که مرحوم آقای سعد فرموده دیگه خودش رد کرده این توجیهو و پای بنده به این نیست، اینه که ممکنه عمومات در حق سابقین که اونها متصدی فحص از این عمومات نمی شدن، مال اینه که اون حکم مختص اونها بوده، که انه منظور اینه که با فرض اون حکم ثابت در حق اونها، تخصیص در موردشون که انه مورد ابتلا نبوده. امام علیه السلام امر رو به کسی القا کرده که ولو خاص در اختیارش نیست و بدون فحص از اون خاص عام رو به کار میگیره، اما خاص در مورد اون مورده اون راوی و اون مخاطب که انه مصداق نداره، مورد نداره، ولذا عام رو تلقی میکرده از معصوم به کار میگرفته و این به کارگیری عام در مورد اون راوی چون حکم مختص او بوده منتهی به مخالفت واقع و گرفتاری اعمال عام در مورد تخصیص نمی شده. این در حق اونا. حالا که نوبت به ما رسیده، دیگه فرض اینه که ماها اون خصوصات هم در حق ما مورد می تونه داشته باشه. در مورد اون راوی حکم تسری نداشته و مورد خاص محل ابتلای او نبوده، اما در مورد کسان دیگری که ممکنه خاص مورد ابتلایشون باشه، نمیشه عام رو ملاک عمل قرار داد، چون معرض اینه که در غیر مورد عمومش که مورد تخصیصه اعمال بشه، مگر با فحص از مخصص. خود ایشون اینو جواب داده، کف الله المؤمنین القتال. خودش فرموده که درسته که این روات ممکنه اون خاص به لحاظ مقام عمل خودشون محل ابتلا نبوده، اما اینها روات عام که تلقی می کردن بر اساس این عموم فتوا می دادن. افتا جزء شؤون اینها بوده. ممکنه مسئله ای که محل ابتلای خودشون باشه خاص محل ابتلا به لحاظ عمل شخصی خودشون نباشه، اما بعد از آنی که این عام رو به دیگران القا می کنن در مقام افتا، خب این که دیگه ضمانتی نداره که افتا رو در حق کسی بر اساس عموم فتوایی بدن که خاص در مورد او محل ابتلا باشه و او رو به خلاف واقع گرفتار کنن. و خود این راوی به لحاظ مقام افتا مخصص در حقش اثر عملی داره. این که شما میگید خاص محل ابتلای این آقا نبوده، خاص محل ابتلای شخصیش نبوده به لحاظ غیر مقام افتا، به لحاظ مقام افتا که محل ابتلای خود این آقام هست، هم خودش الان فتوا میده در حالی که عام اگر مخصص باشه افتاء به خلاف حقه، و هم در حق کسانی که این فتوا الان میخواد عملی بشه ممکنه کسانی باشن که خاص در موردشون عملی باشه. ولذا ایشون فرموده این حرف توجیهگر این مقام یعنی عدم فحص در سابقین و فرق بین اونها و ما نخواهد بود. این وجوهی بود که در کلمات آیه سعد مطرح شد و از این وجوه همان طوری که گذشت اون وجه متوسطی که گذشت گفتیم حرف بعیدی نیست. ولیکن به نظر ما اصلا این اشکال جواب محکمتری داره تا این توجیهی که در کلام ایشون مطرح شد. این که روات معاصر ائمه فحص نمی کردند و این رو دلیل بخوایم نسبت به خودمون قرار بدیم، به نظر میاد این حرف حرف تمامی نباشه. چرا؟ برای اینکه این توجیه ما میشه یک توجیه خامسی غیر از اونی که تو کلام ایشون آمده. نمیدونم تو کلمات دیگرانم شاید این مضامین باشه، ولی به نظر این گونه میاد که قضیه القاء عمومات از ائمه تارتن به لحاظ اشخاصی بوده که قطعا در حق اونها فحص لازم نبوده، مثل مواردی که آمدن. این غیر از اونیه که تفصیل بین موارد افتا و غیر افتا، اگر دقت بکنید خواهید دید این مطلب با اون چه گفته میشه متفاوت. کسی می آمده سوالی می کرده، اون آقایی که سوال می کرده امام علیه السلام پاسخی به اون می داده به عنوان قاعده. این قاعده ای رو که به اون شخصی که دیگه این الان میخواد این قاعده رو ببره اعمال کنه، اخذ به این قاعده او میکرده و دیگه معطل فحص نمیشده، چون شأن امکان فحص و دنبال کردن مسائل نبوده. اعرابی بادیه نشینه، سالی یه بار میاد، حالا که آمده خلاصه در رابطه با یک قضیه محل ابتلاش سوال میکنه، حضرت قاعده‌ای بهش میدن. خوب دقت کنید، قاعده بهش میدن. حالا یا از باب این که مخصصش محل ابتلای او ممکنه نباشه، یا ممکنه محل ابتلای او هم باشه، ولیکن او قدرت و مجال فحص نداره. خب امر دائره بین این که در اون مختصر مجالی که اون شخص و اون اعرابی داره، حضرت یا باید پاسخی به نحو قاعده بهش بدن یا اینکه امکان نداره دیگه به تفصیل او رو راهنمایی کنن، قاعده رو به او القا میکنن. قاعده رو که به او القا کردن، او میبره اعمال میکنه، ممکنه در بعضی از مواردش هم به خلاف حکم واقعی گرفتار بشه، ولی او شخصی است که مجال فحص نداره. امر دائره بین این که یه قاعده و حکمی رو به نحو قاعده بهش بگن یا این که چون نمیشه ریز مسائل مجال او مساعد نیست، امکان تعلیم بیش از این برای او نیست. تعلم حکم به این مقدار برای او میسره بر اون عامی. او عام رو اخذ میکنه، عام به عنوان حکم ظاهری در حق او هست، ولو این که خلاف واقع هم در برخی از تطبیقات اون عام پیدا بکنه، از باب این که عام مخصصی داره و اون مخصص امکان تعلیمش به این نبود دیگه. اینجور نبود که این عامی آمده 10 دقیقه نیم ساعت به این که نمیشه خصوصیات مخصصات رو به تفاصیل، اصلا توان تلقی هم معلوم نیست این داشته باشه، حکمی رو قانون رو بر او بیان کردن، مصلحت این رو حضرت سنجیدن که این آقا میاد یه قانونی که بهش میدیم میبره، این قانون رو در مواردی غیر از مسئله امروزش هم اعمال میکنه، حالا در بعضی از مواردم به خلاف واقع گرفتار میشه، اما تعلیم حکمی شد که در 90% از موارد، حتی غیر از مورد سؤال امروزش که محل ابتلاشه، این قانون قابل اعماله. این آقا اخذ میکنه این قانون رو، میبره اعمال میکنه، احیانا ممکنه به خلاف واقع گرفتار بشه یا ممکنه امام علیه السلام در شأن او دیده که او به خلاف واقع گرفتار نمیشه چون خاص محل ابتلای او نیست. خب اما حضرت قانون فرمود، این قانون فرض اینه به گوش دیگران و به سمع دیگران هم الان رسید، یعنی امام در مجلس این قانون رو فرمود که فقط این اعرابی نبود، زراره و محمد ابن مسلم هم بودن. این قانون دست اینها هم الان ثبت شد. خب نسبت به غیر اون اعرابی اینها نوبت میرسه که اینها آیا میتونن به این عام عمل بکنن؟ حضرت میبینه اینها یا مخصص رو قبلا بهشون فرموده یا همین الان مخصص رو اینا سوال میکنن، چون همین قضیه الان برشون ممکنه با برخی از مرتکزاتشون یا در خصوص اون محضر سوالی ایجاد بشه، مثل اون مسئله وجوب شات و بقره و بدنه به 3 موردی که سائلی که آمدن سوال کردن، حضرت قضیه رو به نحو عام گفتن به هر یک از اونا، اونام رفتن پی کارشون، بر اونها تعارضی نبود چون همدیگر رو نمیبینن، اما بر این راوی که در مجلس شنید تعارض اتفاق میفته و لذا عموم در همون جلسه مبتلا به معارضه. امام علیه السلام میبینه که اونی که محل ابتلاشه فعلا اون اعرابی که آمد سوال کرد، خاص در حقش مصداق نداره. اینایی که الان ممکنه خاص در حقشون مصداق داشته باشه، اینا نمیتونن به این عاملان عمل بکنن چون عام رو مبتلا به معارض میدونن حداقل، یا قبلا مخصصش امام فرموده یا بعدن میفرماد، در حق اینها هم نوبت نمیرسه به گرفتار شدن به خلاف واقع، در حق اینها هم مشکل به واسطه به اصطلاح طول زمان در حق اینا مشکل منتفی میشه. ولذا امام قانون رو فرمود و اینا هم به عنوان قانون تلقی کردن، عام فهمیدن، اطلاق فهمیدن، خصوص سائل نفهمیدن، ولذا اعتراض کردن که این تهافت تعارض و خود این فهم تعارض مبنی بر فهم عموم و فهم اطلاق از قضیه است. خب در حق اینا نه اون عام به عنوان قانون با اینکه اعرابی سائل بود او مستفتی بود، اما همان حکمی که در حق مستفتی فرض شد قانونه در حق همه، منتها قانونیه که در حق دیگران که این قانونو میشنون خب باید فحص از مخصصش بکنه. و این گونه نبوده که ربات معاصر ائمه به مجرد سماع عامی، این تکمیل این وجهه، به مجرد سماع عامی عمل به اون عام بکنن. خوب دقت کنید، این که میگیم فحص از مخصص لازمه، فحص شاخ و دم نداره. مگر یونس نگفت صمت تو 20 سنه یا سکت تو 20 سنه، در طول این 20 سال چقدر عام شنید این یونس، ولی نطق نکشید تا عامو بشنوه فتوا بده. نه، گفت 20 سال دندون رو جگر گذاشتم عمومو شنیدم و فتوا ندادم. این 20 سال 20 سال فحصه. مگر فحص جنجال آفرینه که الا ولابد مرحوم آقای سعد فرمود باید برن تو همدیگه فرو برن تا یک حالت خلاف تقیه اتفاق بیفته؟ خب فرض اینه که روات فحصشون به این بود، ملازمه رکاب ائمه رو داشتن مدت طولانی تا اینکه به قوانین و قواعد بر اساس مخصصات و قرائن و مقیدات و تفسره ها واقف بشن، ولذا به مجرد سماع عموم فتوا نمی دادن. اینی هم که ما از محمد ابن مسلم نقل کردیم که ابن ابی لیلا بود ظاهرن از او سوال کرد در رابطه با اون قضیه عمه‌ای که لیس علی رکبها شعرون، مال این بود که محمد ابن مسلم فقیه بود. ابن ابی لیلا از یک آدم عامی که اعرابی که فقط یک کلمه یک عام می شنیده از امام بر این مبنا حرکت نکرد، از محمد ابن مسلم سوال کرد در این قضیه چیزی داری؟ محمد ابن مسلم یه تأملی کرد، 20 سال 30 سال 40 سال خدمت امام باقر امام صادق بوده که طول این مدت نه به جای 20 سال یونس 40 سال خدمت این دو امام بوده، توی اون مجموعه نصوصی که از امامین صادقین سلام الله علیهما تلقی کرد تأمل کرد، گفت غیر از این من ندارم. یعنی فحص، یعنی این که من 40 سال سماع حدیثم رو که حقیقت فحص و بالحمل شایع فحص، یعنی این میگه من فقط این عامو دارم، فقط این عامو دارم، نه اینکه فقط این عامو شنیدم، این عامو دارم، یعنی مخصصی دیگه در رابطه با این ندارم. خب پس بنابراین این که گفته بشه تا عام مترف شنید به کار بگیره بلا فحصن، سیره بر این نبوده که عام رو اخذ بهش بکنن و بعد برن به دنبال مخصصش، نه اتفاقا سیره بر فحص بوده، و الا یونس ابن عبدالرحمن 20 سال سکوت نمی کرد، چون او عرب بود، عام رو از من و شما بهتر می فهمید، عموم بر اساس لغت او بر ما میخواد اعتبار پیدا بکنه، ولی خودش رو مجاز به افتاء به مجرد سماع عام نمی دانسته، بلکه باید 20 سال فحص کنه از مخصصات و قرائن. ادعای این که اصحاب ائمه به مجرد سماع روایت و بدون هیچ فحصی متصدی عمل می شدن، سیره اونها در مکف از فتوا مگر بعد از مدت قابل توجه فهم خلاف این رو اقتضا می کنه. ولذا نه اینکه فحص لازم بوده، کسانی که فحصشون هم مناسب نبوده متهمن به ضعف الحدیث. این که در برخی از موارد میبینید میگن فلانی ضعیف الحدیث، ضعیف الروایه، این معناش این نیست که متهمه به کذبه، و الا میگفتن که کذابون و ضاعون لیس به ثقته، میگن ضعیف الروایه، مثل که بگن ضعیف الفتوا، یعنی آدم فقیهی نیست، عموماتو اخذ میکنه در غیر موارده ها، اخذ به اطلاقات میکنه با غفلت از مقیدات و امثال اینا. ضعیف الحدیث، حدیث و روایت در اعصار سابقه مسابقه با افتاء بوده از اهلش، ولذا کتب افتاء مبنی بر نقل متون احادیث بوده با حذف اسناد، مثل رساله ابن بابوی. ولذا فقها در مورد اعواز نصوص عمل میکنند به متون رساله عملیه مثل رساله ابن بابوی، چون اونو متن رو روایت به حساب میارن، ولو رسالت ابن بابوی رساله عملیه است، اما رساله عملیه ایست که عبارت است از متون روایات به عنوان افتا. این نه فقط در مثل این رساله، در کتب حدیثی صریح هم همین بوده، ولذا کافی کتاب فتواییه، حدیث ذکر میکنه اما به عنوان فتوا. ما هو حجت بینه و بین ربه آثار صحیحه عن الصادقین، ولذا عنوان بابش عنوان فتواست. من لا یحضره الفقیه کتاب فتواییه، لا یقصد فیه ایراد المصنفین، که فقط متعرض روایات بشن، روایات رو به عنوان فتوا، ما هو حجت بینه و بین ربه رو اونتا با متن حدیثی، قال الصادق علیه السلام، قال ابو عبدالله، روی عن الصادق و امثال اینا. ولذا ما در موارد متعددی گفتیم این تعبیر ضعیف الحدیث و روایه تضعیف راوی به عنوان راوی نیست، این تضعیف حداقل تا به این جهت رو داره که تضعیف به لحاظ فقاهت و فتواست. ضعیف الروایه، کسی نیست که در روایت به معنای فتوا قابل اعتماد باشه، به خلاف مثل محمد ابن مسلم، زراره و نظراء هاولا، اینا غص و از سمین تشخیص می دادن. روایت معتبر رو از غیر معتبر، ما کان من جراب نور و غیرها، ما کان تقیتا اولا، ما کان مخصصا اولا، اینا رو تشخیص می دادن. بخشی از فقاهت این بوده طرف باید ممارست داشته باشه تا بفهمه که اعطاک من جراب نوره. اینا چرا میگفتن اعطاک من جراب نوره؟ چون اینا مذهب امام رو در مسئله دست آورده بودن، گفتن پس اگر به تو خلاف این رو فرموده، خب نگفتند که تو دروغ میگی، درست میگی، به تو آقا این روایت رو فرمود، اما از انبان به تو روایت داد، از کاهدون به تو روایت داد، از اون منبع اصیل مفید لوح به تو چیزی نداد، اعطاک من جراب نوره. ولذا میبینی صاحب جواهر قدس سره در اخریات جواهرش، در تقابل با برخی از کسانی که مثلا تازه به دوران رسیده ها، یا برخی از اشخاصی که نظرات اونا رو گاهی وقتا تون میشه، میگه مبنی بر فهم عمق احادیث نیست، میگه این روایت مفادش اینه، نه اینی که اون آقا خواسته از این روایت یه مطلب دیگه ای رو تلقی کنه. بعد میگه کما لا یخفا علا من رزقه الله فهم رموزهم و اشاراتهم علیهم السلام. یعنی میگه نفس روایت اینه، نفس روایت رو با تحت اللفظی و ترجمه تحت اللفظی نمیتونه طرف تلقی کنه. خب شما میگید که اینا فحصی اتفاق نمی افتاده. نه، چرا فحصی اتفاق نمی افتاده؟ هم فحص اتفاق می افتاده، خوبش هم اتفاق می افتاده، طولانیش هم اتفاق می افتاده. آقای من یه هفته اگر می آمده اما 20 سال به واسطه احادیث رو داشته، یه هفته می آمده خدمت آقا حضوری. خیال نکنید که اینها، اینایی که بعضی ها از روات هستن، هم از امام بلا واسطه نقل می کنن هم مع الواسطه. امام حالا به این عمومی هم اگر در یه مجلس بگه، این عموم رو ملاک عمل خودش قرار نمیده به تنهایی، با اون انبان فراوانی که از روایات جمع کرده در کنار اونها اعمال میکنه، نه اینکه یه عموم رو بگیره همه اونها رو دیگه بذاره کنار.
مبنی هست، شما مبنی برای اینه که مقدار فقط فقط همون مرتکزات ذهنی خودشون باشه، ولی تو محمد ابن مسلم
اما
اگه به اصل زراره رجوع نمی کنه باز بحث کرده چون به مرتکزات.
بله دیگه، نه مرتکزاتش، به روایات مبنی بر روایات خودش. نه مرتکز یه مسئله است، این که روایاتی رو که داره در جنته خودش،
ولی بحث دیگه
لازم نیست دیگه. دیگه احتمال نمیده، میگه من 40 سال خدمت امام باقر امام صادق نشستم، هر آنچه در رابطه با این مسئله است اگر آقا میخواست بفرماد که فرموده من تلقی کردم، به زرارم همینا رو فرموده. دیگه اصلا احتمال نمیداد، احتمال قابل اعتنایی که امام علیه السلام یه چیزی از این قایم کرده باشه. میگه ما با هم بودیم همیشه، بیش از اون چه من خدمت آقا او خدمت آقا بوده من خدمت آقا بوده. اینطور نیست که خلاصه شما بگید که نه محمد بن حسین یه روایت رو شنید، عموم شنید، از در خارج میشد به اون آقا میگفت آقا حکم شما اینه. قطعا این گونه نبوده. ولذا به نظر میاد هیچ موجبی بر رفع ید از موجب فحص که عبارت بود از بنای اوغلا که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده بود نسبت به وجوب فحص که بنا در عموماتی که معرض تخصیصه، رادعی از این بنای اوغلا بر وجوب فحص وجود نداره و کفا به هذا الوجه در وجوب فحص و عدم جواز اعمال عمومات و کذل اطلاقات بدون فحص از مخصص و مقید. این وجه اول. وجه دوم، پس وجه اول بر وجوب فحص از عمومات بنای اوغلا همونی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. وجه دوم که این وجه دوم عاضد مسئله وجوب فحصی هم که گفتیم هست، یعنی هم وجه دومیه، یعنی هم اون جهتی که گفته می شد که مثلا روات فحص نمی کردن، نه، و هم با قطع نظر از اون یک وجهیه بر وجوب فحص. ادله و روایات و نصوص و متون دال بر وجوب تعلم. وجهی که در کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم آی خوی قدس سر رو ذکر شده و ما هم این وجه رو از این دو بزرگوار در دوره قبل نقل کردیم، ولی مع الاسف بعد از آنی که این وجه رو نقل کردیم در دوره قبل اشکال کردیم بهش، به اشکالی که به نظر ما اون اشکال وارد نیست و الان دفع اون رو هم عرض خواهم کرد انشاءالله. اشکالی که البته بدع نبود اون اشکال، مرحوم آقای صدرم اون اشکال رو فرموده بود، ولیکن به نظر میاد اون اشکال، حالا چه ما تبعیت کردیم در اون اشکال از مرحوم آقای صدر، چه اون اشکال به ذهن ما هم آمده بوده، علی کل تقدیر اون اشکال مندفع به ما، نذکره انشاءالله. توضیح اصل این وجه، اینه که در عده ای از ادله فرض شده وجوب تعلم و عدم معذوریت جاهل. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در مقام تفصیل این وجه می فرماد، من اینو فعلا به عنوان اشکال ذکر می کنم، بیان و تقریر این وجه، مرحوم آقای صدر می فرماد نصوص و متون داله بر وجوب تعلم بر سه قسمه، سه لسانه. بعضی از اینها مجالی برای تمسک به اونها بر عدم وجوب فحص اصلا نیست، بر اینکه عام حجت عند الفحص یا عام حجیتش مشروط به فحصه، اصلا مجالی نیست. اگر مجالی باشه بر برخی از این السنه است، اون هم درست نیست. آقای صدر می‌فرما وقت ایشون این گونه بیان میکنه این السنه ثلاثه رو، قسمی از ادله وجوب تعلم اطلاقاتی است که آمر به تفقه در دینه، وجوب تفقه در دین و عدم جواز اهمال، همونی که در مقدمات انسداد گفته میشه لسنا کالبهائم والمجانین. بالاخره ما وظایفی داریم، تکالیفی داریم و نسبت به شریعت مسئولیم. این یک قسم از ادله. مرحوم آقای صدر می فرماد این که هیچ دلالتی بر وجوب فحص نداره. چرا؟ بر این که مفاد این وجه اینه که شما نباید نادیده بگیرید احکام شریعت رو و مقرراتی که در شریعت ذکر شده. خب از جمله مقررات عموماته، اگر عموم حجته شما برید اخذ به عموم بکنید، تفقه در دین کردید. این که عام قبل الفحص حجت نیست و با این نمیتونید اثبات کنید، این یه قضیه تقدیری است که شما نباید حجت رو نادیده بگیرید، اما این که عام حجته، حجت نیست، عام حجت نیست، شما باید برید فحص از مخصصش بکنید. اگر برا بود عام حجت بود، ادله تفقه اقتضای فحصی بیش از رجوع به عام نداشت. معناش این بود که بدون توجه به عام نرید بگیرید بخوابید. و نه، عام، عام رو به ما انه حجتون اگر بنا بشه فرض شد نیاز به فحص از مخصص نداره، تفقه در دین به همین رجوع به عمومه. این که شما میگید که تفقه در دین اقتضا میکنه من فحص از مخصص رو بکنم، نه، تفقه در دین اقتضا میکنه که من اخذ به حجت بکنم. حجت من اگر عموم حجت بلا فحصن، امر به تفقه اقتضای اخذ به بیش از عموم و الزام به فحص از مخصص رو که نمی کنه. ولذا اعتبار وجوب تفقه فی الدین رو حاکی از وجوب فحص از مخصص که از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مفهومی خودشه. چون من احتمال داره که این عام تفقه دیگه، اخذ به این عام ولو بدون فحص تفقه. شما میگید نه، خب نه یعنی مفروضتون اینه که عام حجت نیست، تفقه نیست. نمیتونید با این اثبات بکنید که اخذ به عموم تفقه نیست. تا اینجا درست. اون لسان از ادله‌ای که حکم به وجوب تفقه کرده اقتضا نمیکنه که عام حجیتش منوط به فحص نیست، بلکه در مجال اینه که شما باید اخذ به حجت در دین بکنید. حالا این حجت عام بدون فحص حجته یا حجیتش مشروط به فحصه، اینو باید از جای دیگه اثبات کنید. به صرف وجوب تفقه نمیتونید نفی حجیت عام رو قبل الفحص اثبات کنید. لسان دوم، قسم دوم از ادله وجوب تفقه در تقسیم آیه صدر، اونایی است که امر به سوال کرده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنید. حالا این فاسألوا من از باب که یه آیه به زبانم آمد، والله فاسألوا اهل الذکر معناش حجیته، معناش وجوب تکلیفی سوال نیست. ایشون ناظره به اون ادله امر به سوال و اینکه خلاصه ترک سوال نکنید که به خلاف واقع گرفتار بشید، برید سوال کنید از حکم شرعی و وظیفتون. ایشون فرموده این قسم دوم از ادله مثل قسم اول، سوال کنید. از چی سوال کنید؟ از وظیفه. وظیفتون خب عام وظیفه است. اگر بناس عام حجته بدون نیاز به فحص از مخصص، خب سوال کردیم عام من به ما گفتن. بخواید بگید عام حجت نیست، خب این به عموم دلیل سوال نمیتونید نفی حجیت رو اثبات بکنید. اینم درست. این قسم از ادلم دلالتی بر وجوب فحص از عام نداره. ولیکن هناک قسم ثالث من النصوص و روایات المعتبره، که عمده نظر مرحوم محقق عراقی و مرحوم های خویی قدس الله سرهما به این قسم از ادله وجوب تعلمه. یقال للعبد یوم القیامه الا عملت؟ فان قال نعم، فان قال لم اعلم، قیل هلا تعلمت لتعمل. و ان قال نعم، که نمیدونستم، قیل الا علمت، الا تعلمت. روز قیامت به کسانی که مخالفت کردند، عمل به شریعت نکردند، به عبد، به بنده گفته میشه آیا کاری انجام دادی، عمل کردی؟ الا علمت، آیا نرفتی یاد بگیری که انجام بدی وظیفتو؟ این قال نعم، نه من نرفتم یاد بگیرم. قیل هلا تعلمت. و اگر بگه که نه میدانستم، خب اون که دیگه عذرش بدتر. روایاتی که در این مجال آمده روایات متعدد، مفاد این روایات اینه که شخص جاهل و مخالف به سبب جهل گفته میشه جهل برای تو عذر نیست، چرا نرفتی یاد بگیری؟ مرحوم آقای صدر این قسم از نصوص رو که ذکر کرده یک کمی دلش به رحم آمده، گفته این روایات دلالت بر وجوب فحص در مقابل اجراء اصول عملیه میکنه، اما وجوب فحص در مقابل اصول لفظیه رو دیگه نه. لسان این روایات اینه که نباید به اعتماد اصل براءت برید بگیرید بخوابید، یعنی اون جایی که اصلا هیچ تعلمی نکنید، بالمره ترک تعلم بکنید معذور نیستید، اما اگر رفتید تعلم هم کردید، در تعلم به شما عام گفتن، اون عامی رو که به شما گفتن این حجت نیست مگر بعد الفحص، دیگه اینو اقتضا نمیکنه. من کلام ایشون رو دارم تقریر میکنم. ایشون میگه مفاد این روایات اینه که طرف بالمره تعلم نکنه. هیچ. اما اون کسی که رفته عموم بهش گفتن، وقتی که عموم بهش گفتن فحص از مخصص، اصلا آیا الزامی داره که فحص از مخصص بکنه؟ خب وقتی که مناسی حجتی رو دستش دادن چه الزامی داره که از خلاف اون حجت فحص بکنه؟ اگر بگید که حجیت این معلوم نیست، خب کلام این حجیت این معلوم نیست به دلیل حلا تعلمت نمیتونید بگید، باید با قطع نظر از اون، شما دارید الان استدلال میکنید بر وجوب فحص به همین حلا تعلمت. خب اگر بناست که عام عذرون اونی که مفاد این حدیثه، چرا تو عذر پیدا نکردی؟ لازم نیست حکم واقعی رو طرف فحص بکنه. این اخبار تعلم میگه چرا وظیفت رو نرفتی یاد بگیری؟ قطعا من اگر مخالف با واقع بودم در قضیه طبق حجتی روز قیامت میگن تو معذوری، نمیگن چرا نرفتی به واقع عمل کنی، حلا تعلمت الواقع. مفاد این روایات حلا تعلمت الواقع نیست، مفاد این روایات حلا تعلمت الوظیفه است. خب عام آیا وظیفه است یا وظیفه نیست؟ گفتیم هیچ دلیلی موضوع خودش رو بیان نمی کنه. چرا وظیفتو نرفتی تحصیل علم به وظیفه بکنی؟ خب من اگر بناس عام قبل الفحص وظیفه است حجته، پس من رفتم عمل به وظیفم کردم، مثل موردی که رفتم فحص کردم و مخصص پیدا نکردم و در واقع مخصص وجود داشت، دیگه به من نمیگن روز قیامت حلا تعلمت. چرا؟ برای اینکه من تعلم وظیفه کردم، وظیفه من عام به مقدار فحص لازمم فحص کردم. چطور اینجا با اینکه مخالفت واقع شیخ گرفت حلا تعلمت من رو تو سر نمیزنه؟ اونجایی که احتمال میدیم فعلا دلیل ما بر وجوب فحص میخواد خود حلا تعلمت باشه، چون احتمال میدیم فحص لازم نباشه، این دلیل متکفل عدم حجیت عام قبل الفحص نیست. و به نحو هذا اشکلنا فی الدوره السابقه بر مرحوم آزیا و مرحوم آیخوی در این استدلال، ولیکن به نظر میاد که این اشکال وارد نیست، کما نبینه فردا انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.